اگه از بچه‌های دهه 60 یا 70 ایران باشید، احتمالاً یه خاطره خیلی مشترک داریم. صدای اون تلویزیونه قدیمی که با یه دکمه روشن می‌شدن و بعد چند ثانیه یه تصویر آبی می‌اومد و یه صدای مثل ربات می‌گفت: سگا. این صدا برای نسل ما میدونی مثل یه رمز ورود به دنیای فانتزی بود. دنیای شورش در شهر، سونیک، مورتال کامبت. امروز میخوایم یه بررسی عمیق بکنیم توی منابعی که برامون فرستادید تا بفهمیم واقعا چه اتفاقی برای این غول آبی افتاد. سگا یه زمانی 65% بازار آمریکا رو داشت، یعنی نینتندو رو به زانو در آورده بود، ولی امروز داره برای همون نینتندو و سونی بازی میسازه. این مثل اینه که کوکاکولا بیاد برای پپسی نوشابه تولید کنه. خیلی عجیبه. سوال اینه چطور به اینجا رسید؟ ولی قبل از اینکه بریم سراغ خود قصه، بذارید با یه نکته از منابع شما شروع کنم که شاید کل دیدگاهمون رو عوض کنه. اسم سگا مخفف سرویس گیمز هست.
آها.
و این شرکت اصلا ژاپنی نبوده اولش. یه آمریکایی توی هاوایی تأسیسش کرده بود برای سرگرم کردن سربازای آمریکایی. اونم با چی؟ با اسلات ماشین.
دقیقاً. و این نکته فقط یه چیز جالب برای گفتن نیست. این ریشه های آمریکایی و این ذهنیت دوگانه، یعنی تفکر مهندسی ژاپنی در مقابل خب اون بازاریابی تهاجمی آمریکایی، هم دلیل موفقیتشون بود و هم به شکل خیلی طعنه‌آمیزی دلیل اصلی سقوطشون. داستان سگا فقط داستان کنسول و بازی نیست، داستان یه جنگ داخلی فرهنگیه.
جنگ داخلی؟ این خیلی جالب شد. پس بیا از اولین نبردها شروع کنیم. خیلی ها فکر میکنن داستان با مگادرایف شروع شد، ولی اینطور نیست. اولین کنسول سگا SG-1000 سال 1983 عرضه شد. ولی نکتهش اینجاست. چه روزی؟ دقیقاً همون روزی که نینتندو کنسول میکرو یا همون فامیکوم رو عرضه کرد.
انگار از روز اول سرنوشتشون به هم گره خورده بود. و خب این اولین اشتباه محاسباتی بود. نینتندو با بازی افسانه‌ای برادران سوپر ماریو اومد و کنسول سگا که بازی‌های خیلی ساده‌تری داشت اصلاً دیده نشد. ولی سگا از این شکست درس گرفت. فهمیدن که باید از نظر فنی قوی‌تر باشن.
و نتیجه شد کنسول بعدی، یعنی مستر سیستم، که از نظر فنی واقعاً یه هیولا بود برای زمان خودش. گرافیک بهتر، رنگ‌های خیلی زنده‌تر، و حتی یه گجت عجیب داشت که اون موقع مثل جادو بود. عینک سه‌بعدی. ولی با تمام این قدرت بازم تو ژاپن و آمریکا شکست خورد. چرا؟ یعنی چطور ممکنه کنسول قوی تر ببازه؟
اینجا به اولین قانون نانوشته صنعت بازی می رسیم. قانونی که سگا به روش خیلی سختی یاد گرفت. سخت افزار بدون نرم افزار، یعنی بازی، هیچی نیست. نینتندو یه استراتژی بی‌رحمانه ولی خب خیلی هوشمندانه داشت. با تمام شرکت‌های بازی‌سازی قراردادهای انحصاری خیلی سفت و سختی امضا کرده بودن. یعنی بهشون میگفتن شما فقط برای ما بازی می‌سازید. اگه برای سگا یه دونه بازی بسازید دیگه روی پلتفرم ما جایی ندارید.
عجب. پس در واقع یه دیوار دور خودشون کشیده بودن و سگا رو بیرون نگه داشته بودن. ولی نکته عجیب تو منبع شما اینه که میگه همین کنسول شکست خورده توی برزیل و بخشایی از اروپا به یه موفقیت افسانه‌ای تبدیل شد، طوری که هنوزم نسخه های جدیدش توی برزیل تولید و فروخته میشه.
آره، این یکی از عجایب تاریخ بازاریابیه. توی اون بازارها چون نینتندو اون مناطق رو جدی نگرفته بود، نماینده های محلی سگا خیلی هوشمندانه عمل کردن و تونستن یه امپراتوری برای خودشون بسازن. این به سگا یه درس خیلی مهم داد. اگه نمیتونی توی زمین حریف بازی کنی، یه زمین بازی جدید برای خودت بساز.
و اون حرکت بعدیشون همه چیز رو تغییر داد. سال 1988 و تولد مگادرایف یا همون جنسیس در آمریکا. اینجا انگار سگا از یه شرکت مهندسی به یه گروه راک سرکش تبدیل شد. استراتژیشون چی بود؟ آوردن قدرت دستگاه‌های آرکید به خونه.
دقیقاً، گفتن ما دیگه نمیخوایم اسباب بازی بسازیم. ما میخوایم یه وسیله سرگرمی برای نوجوانا و جوونا بسازیم. یه شکاف تو بازار پیدا کردن. نینتندو با اون سیاست‌های خیلی سفت و سخت خانواده پسندانش از محتوان بزرگ سالانه تر مثل خوشونت دوری می‌کرد. سگا مستقیم زد به قلب همین بازار.
و برای این کار یه ژنرال جدید آوردن به اسم تام کالینسکی، مدیر عامل سگا آمریکا. این آدم یه نابغه بازاریابی بود. گفت ما نباید از نینتندو بترسیم، باید مستقیم بهشون حمله کنیم. و از دل همین تفکر بود که یکی از جسورانه ترین کمپین های تبلیغاتی تاریخ تکنولوژی متولد شد.
آره، اون شعار معروف.
شعارشون این بود: سگا داز واد نینتندونت. یعنی سگا کاری رو میکنه که نینتندو نمیکنه.
پیامشون خیلی واضح و حتی گستاخانه بود. یعنی دیگه فقط کنسول نمیفروختن، داشتن یه سبک زندگی میفروختن. میگفتن نینتندو برای بچه هاست، اگه شما باحال هستید باید سگا داشته باشید. هویت برندشون رو حول محور سرکشی و خفن بودن ساختن، اما یه چیزی کم بود، یه نماد، یه چهره برای این جنبش.
دقیقاً، نینتندو ماریو رو داشت، یه لوله‌کش دوست داشتنی. سگا به یه ضد ماریو نیاز داشت، یه چیزی سری، جسور، با یه قیافه طلبکار. نتیجه این جستجو شد سانیک خارپشت، یه خارپشت آبی که از سرعت صوت سریع‌تر می‌دوید.
و اینجا کالینسکی یه تصمیم تاریخ ساز گرفت که حتی مدیرای ژاپنی سگا هم باش مخالف بودن. اون گفت بازی سونیک خارپشت نباید جدا فروخته بشه، باید رایگان با خود کنسول عرضه بشه.
یه قمار بزرگ بود.
یه قمار خیلی بزرگ. منطقش این بود اگه مردم طعم سرعت سونیک رو بچشن، دیگه هیچ وقت سراغ بازیای کند ماریو نمیرن. و این حرکت جواب داد. فروش مگا درایو منفجر شد و برای اولین بار امپراتوری نینتندو لرزید. سگا جنگ رو برده بود.
اما همینطور که منبع شما خیلی قشنگ میگه، گاهی دشمن موفقیت خود موفقیته. سگا بعد از این پیروزی بزرگ دچار غرور شد، دچار سردرگمی.
و اینجا همون جنگ داخلی که اول بحث گفتم شروع به شعله ور شدن کرد. سگای آمریکا میگفت باید گذشته رو رها کنیم و روی کنسول بعدی کار کنیم. اما سگای ژاپن میگفت نه، مگا درایو هنوز داره پول در میاره، باید عمرش رو طولانی تر کنیم. این اختلاف نظر منجر به خلق دو تا از فاجعه بارترین محصولات تاریخ بازی شد.
صبر کن، یعنی به جای یک کنسول جدید دو تا وسیله جانبی بی مصرف ساختن؟
دقیقاً، اولی سگا سیدی بود، یه دستگاه سیدی خان که به زیر مگا درایو وصل می‌شد. خیلی گرون بود و اکثر بازیاش ویدیوهای بی‌کیفیت و دانه دانه‌ای بودن که بهشون می‌گفتن FMV. یعنی داشتی یه فیلم بی‌کیفیت رو بازی می‌کردی.
مشتریا رو کاملاً گیج کرد.
کاملاً.
ولی فاجعه اصلی اون یکی بود، 32X. من هنوزم وقتی بهش فکر می‌کنم خندم می‌گیره. یه قطعه پلاستیکی عجیب که مثل یه قارچ از بالای مگا درایو بیرون میزد و برای راه انداختنش باید دو تا آداپتور برق جداگونه به پریز میزدی. یعنی یه کنسول با سه تا سیم برق.
این دیگه فراتر از گیج کننده بود. این توهین به شعور مشتری بود و این اشتباه فقط سخت افزاری نبود. این یه اشتباه استراتژیک مهلک بود. سگا به وفادارترین طرفداراش این پیام رو داد: کنسولی که پارسال خریدید دیگه قدیمی شده، باید این قطعه رو بخرید، ولی حواستون باشه چند وقت دیگه کنسول کاملا جدید ما یعنی سگا ساترن هم میاد.
اعتماد رو نابود کرد.
دقیقاً، این کار اعتماد رو نابود کرد و در رو برای ورود یه رقیب جدید و بیرحم باز کرد.
و اون رقیب سونی بود. این ماجرا ما رو میرسونه به یکی از دراماتیک ترین لحظات تاریخ تکنولوژی. نمایشگاه E3 سال 1995. مدیر سگا آمریکا با غرور میاد روی صحنه. همه منتظرن تاریخ عرضه کنسول جدیدشون سگا ساتورن رو اعلام کنه. اون برای اینکه سونی رو غافلگیر کنه یه جمله غیر منتظره میگه: کنسول سگا ساتورن با قیمت $399 از همین الان در فروشگاه ها موجوده.
یک حرکت کاملا غافلگیر کننده. فکر کردم با عرضه چند ماه زودتر از پلی استیشن بازار رو میگیرن، اما این حرکت نتیجه کاملا برعکس داد. فروشگاه‌های بزرگ عصبانی شدن، بازی کافی برای روز عرضه آماده نبود، ولی ضربه نهایی چند دقیقه بعد وارد شد.
بله، لحظه‌ای که تبدیل به افسانه شد. مدیر سونی آمریکا میاد روی صحنه، هیچ نمایشی نداره، آروم میره سمت میکروفون، یه نگاه به جمعیت میکنه و فقط یه کلمه میگه: 299 و بعد صحنه رو ترک میکنه.
سالر منفجر میشه. سونی با یک کلمه و 100 دلار ارزونتر فروختن عملا سرنوشت اون نسل از کنسول ها رو همونجا مشخص کرد. اما جالبه بدونی که شکست ساترن فقط به خاطر اون 100 دلار نبود. مشکل خیلی عمیق تر بود. سگا در یک تصمیم خیلی عجیب دو تا پردازنده مرکزی توی ساترن گذاشته بود. این کار ساختن بازی برای این کنسول رو به یک کابوس برای برنامه نویسا تبدیل کرده بود.
یعنی خیلی پیچیده بود؟
خیلی. در مقابل پلی‌استیشن معماری ساده تری داشت و مهمتر از همه توی پردازش گرافیک سه‌بعدی که آینده صنعت بود خیلی قوی تر عمل می کرد. سگا هنوز تو تفکر بازی‌های دوبعدی گیر کرده بود.
پس بعد از این شکست سنگین، سگا به آخر خط رسیده بود؟
تقریباً. ولی تصمیم گرفتن با آخرین توانشون یک بار دیگه تلاش کنن. یک رقص آخر. و نتیجه شد یکی از دوست داشتنی ترین و در عین حال تراژیک ترین کنسول‌های تاریخ، دریم‌کست.
آره، این کنسول که سال 98 و 99 عرضه شد، واقعاً از زمان خودش جلوتر بود.
خیلی جلوتر. ویژگی‌هاش رو ببینید. اولین کنسولی بود که مودم داخلی برای بازی آنلاین داشت، چیزی که امروز کاملاً عادیه.
آره. کارت حافظش یه صفحه نمایش کوچیک داشت که میشد روش مینی گیم بازی کرد، مرورگر وب داشت، میشد بهش کیبورد و ماوس وصل کرد. از نظر بازی هم شاهکارهای مثل شنمو که اساساً پدر بازی‌های جهانباز مدرن روش بود یا سول کالیبر. پس چرا این کنسول فوق‌العاده هم شکست خورد؟
شکست دریم‌کست نتیجه یک طوفان کامل از عوامل منفی بود. 4 دلیل اصلی وجود داشت. اول و مهمتر از همه، هیولایی به اسم پلی‌استیشن 2.
آهان، قابلیت پخش دیویدی؟
دقیقاً. سونی خیلی هوشمندانه اعلام کرد که کنسول بعدیش فیلم‌های دیویدی رو پخش می‌کنه. اون زمان دستگاه‌های دیویدی پلیر خیلی گرون بودن. مردم حساب می‌کردن که با خریدن PS2 هم یه کنسول بازی دارن و هم یه دیویدی پلیر.
برگ برنده بود.
دوم، خب سگا دیگه پولی در بساط نداشت. شکست‌های قبلی شرکت رو از نظر مالی نابود کرده بود و توان رقابت تبلیغاتی سنگین با سونی رو نداشتن.
پس قدرت رقیب و بیپولی خودشون سومی چی بود؟
سومی یه ضربه کاری بود، عدم حمایت شرکت EA Games. به خاطر اختلافاتی که سر کنسول ساترن داشتن، EA تصمیم گرفت هیچ کدوم از بازی‌های پرفروشش مثل فیفا رو برای دریم‌کست عرضه نکنه.
که برای بازار آمریکا یک فاجعه بود.
و آخرین میخ بر تابوت دریم‌کست کپی خور شدن سریع و بسیار آسانش بود. مردم بازی‌ها رو به راحتی دانلود می‌کردن و روی CD‌های معمولی رایت می‌کردن. این کار منبع اصلی درآمد سگا، یعنی فروش نرم‌افزار رو تقریباً به صفر رسوند.
و در نهایت ژانویه سال 2001 اون لحظه تلخ فرا رسید. پیتر مور، مدیر وقت سگا، رسماً اعلام کرد که تولید دریم‌کست متوقف میشه و سگا برای همیشه از بازار ساخت کنسول خارج میشه. رویای آبی برای همیشه تموم شد.
یک پایان واقعاً غم‌انگیز، ولی داستان سگا اینجا تموم نشد. اونها نمردن، فقط تغییر شکل دادن.
دقیقاً، سگا هنوز به عنوان یکی از ناشرهای بزرگ دنیا فعاله. سری بازی‌های فوق‌العاده موفقی مثل یاکوزا، پرسونا و البته خود سونیک نشون میده که روح سگا هنوز زنده است. اگه بخوایم یه درس اصلی از کل این ماجرا بگیریم، شاید این باشه: نوآوری و سخت افزار قدرتمند به تنهایی کافی نیست. احترام به اعتماد مشتری، داشتن یه استراتژی واضح، اینهاست که یه امپراتوری رو سرپا نگه می‌داره.
و شاید بشه اینطور به داستان نگاه کرد: سگا قربانی جاه طلبی خودش شد. اونقدر سری می دویدن که فراموش کردن به مسیری که دارن میرن نگاه کنن. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که این ماجرا رو شنیدید، داستان سگا یه هشدار بزرگه، یه درس عبرت. ولی وقتی به رقابت‌های امروزی بین پلی‌استیشن، ایکس باکس و نینتندو نگاه می‌کنیم، این سوال پیش میاد: این قول‌های امروزی واقعاً چقدر از اشتباهات سگا درس گرفتن؟ آیا با خریدن استودیوهای بزرگ، با جنگ بر سر بازی‌های انحصاری، اونها هم دارن زمینه‌های یک لحظه سگای جدید رو برای خودشون فراهم می‌کنن؟ این سوالیه که شاید جوابش آینده این صنعت رو مشخص کنه.